بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه شرح حدیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3951، 12 آذر ماه 1399، مسجد جامعه صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرض الله سبحانه و تعالی روایت مفصلی از حکمت های امیر المؤمنین بود که فلسفه احکام بیان شد. اجمالا عرض کردیم همه احکام الهی بنابر مذهب و مسلک عدلیه امامیه بر اساس مصالح و مفاسد حکمت وجود داره، گرچه ممکنه ما به این حکمت ها همش کما هو و حقه دست پیدا نکنیم، کما اینکه در بسیاری از موارد فقهای ما اقرار کردن که فلسفه این حکم ما نمیفهمیم، یا اگر هم حکمتی بیان شده قیود و شرایط حکمت برای ما روشن نیست، برای ما واضح نیست. احکام بالاخره بر اساس مصالح و مفاسد هر کس از فرمان الهی سرپیچی میکنه خسارتی در دنیا و آخرت میبینه متناسب با نوع حکم و خود حکم. واجبات هم بر همین اساس مصالحی دارن. اگر کسی واجبی رو ترک میکنه یک مصلحت، به تعبیر فقهای ما ملزمه، یک مصلحت لازم و اساسی رو از دست میده. در خطبه ها و روایات متعددی به حکمت های احکام اشاره شده. این روایت از اون روایت هاست که حضرت درش به حکمت های احکام اشاره میفرماید. تعدادش رو خوندیم، رسیدیم و صلت الارحام منماتن للعدد. خداوند واجب کرده صله رحم رو منماتن للعدد، برای زیاد کردن عدد، که حالا یا عمر حساب کردن بعضیا، بعضیا زیاد کردن جمعیت حساب کردن. یکی از عواملی که باعث ازدیاد و کثرت نسل میشه صله رحم، یکی از عواملی که باعث میشه جمعیت یک خانواده، یک امت کم بشه ترک صله رحمه. این حکمته، یعنی خداوند صله رحم رو واجب کرد چون فلسفهش یا یکی از احکامش، یکی از فلسفهاش همینه که شما عدد و عدتون، جمعیتتون یا طول عمرتون زیاد بشه. صله رحم قطعا این دو اثر رو داره، ولی ظاهر این روایت منماتن للعدد رشد عدد، این عدد منظور تعداده، ظاهر این روایت تعداده، و از هر دوش هم در روایات نشانه و شاهدی داریم که منظور از صله رحم عدد و جمعیت شما رو زیاد میکنه. خب صله رحم یه توضیح داده بشه، اولا از احکامی است که فواید و برکات بسیار زیادی براش ذکر کردن. ثانیا بسیاری از برکات و عوامل سعادت دنیوی منوط به صله رحمه، یعنی صله رحم از واجباتی است که برکات زیادی داره و بالخصوص در حیات مادی انسان نقش بسیار بالایی داره. زندگی مادی و دنیوی انسان رو بسیار آباد میکنه. کسی که به رحم خودش، به خیشان نزدیک خودش، به خیشان نسبی خودش رسیدگی کنه، نه اینکه به باقی رسیدگی نکنه، اما نسبی حق ویژه داره. کسی که پیوندش گسستنی نیست، نسبی هم یعنی این، یعنی ارتباط تو با اونها گسستنی نیست. سببی به ازدواج انسان فامیل میشه، اما اگر طلاق گرفت و طلاق ایجاد شد این پیوند گسسته میشه. اما فرزندی، مادری، پدری، خواهری، برادری، پسر عمو، پسر دایی، اینها گسستنی نیست. منظوری نیست به غیر رحم نرسید، اما به رحم رسیدگی ویژه تأکید شده. رسیدگی به اونها تأکید بسیار زیادی داره. بسیاری از افراد به درجات رسیدن، به توفیقات مادی رسیدن، به ترحم الهی نائل شدن به خاطر صله رحم، از اعمالی است که بسیار برکت دنیوی و اخروی داره. نکته دوم، طول عمر و مسائل زیادی بر صله رحم، رزق و آسایش زندگی همش تو صله رحمه. خدا رحمت کنه، اساتید ما میفرمودن اگه گره ای به کارت افتاد بگرد تو رحمت، یه گره پیدا کن باز کن، بعد ببین گرهت باز میشه یا باز نمیشه. گره باز کن تا گرهتو باز کنن. خدا گیر نیست، خدا توفیق میخواد بده، دنبال بهانه است که مشکل ما رو حل کنه. یکی از اعمالی که بهانه خوبی است برای اینکه خدا مشکلات ما رو حل کنه همین صله رحمه. اینم مطلب. رحمم خیشه نسبی شد، روشن شد که چیه معناش. اما معنای صله چیه؟ صله رحم از حالا وصله یه صله، ایجاد خیشاوندی، ارتباط، همدلی کردن، همراهی کردن، کمک کردن، صله دادن، اصلش اینه. امروز خیلی ها تصورشون اینه که مهمونی رفتن صله رحمه، دوست داره بره مهمونی، میگه بریم صله رحم کنیم. مهمونی رفتن و مهمونی اومدن و مهمان کردن گرچه خوب است و بعضی از این مهمانی دادنها و مهمانی رفتنها هم صله رحم است، اما صله رحم معنای دیگه‌ای داره. کاری برای او کردن، صله دادن، عطایی کردن، بخششی کردن، گرهی باز کردن. بله اگه گرهی نداره، همینقدر که سر بهش بزنیم و این سر زدن دلش رو باز کنیم خودش صله رحمه. بله کاملا درسته. بسیاری از خیشان ما مشکل مادی ندارن، مشکل روحی و عاطفی دارن، خستن، ناامیدن، دل شکستن، با یه سر زدن، با یه دلجویی کردن، با یه سلام علیک کردن سر حال میشن. یک هفته رفته سر کار، آخر هفته یه سری میزنیم سر حال میشه، روحیه پیدا میکنه. بله اینم صله رحمه. اما اگر دستم میرسه، اگر قدرت دارم، گرهی تو زندگیشه میتونم باز بکنم، اصل صله رحم عطا و بخشش، گره گشایی، خیر رسوندنه. اینها آثار عجیبی در زندگی انسان داره و حدی که توانایی انسان اقتضا میکنه. انسان توان داره، قدرت داره، باید این کار رو انجام بده. خب به همین مقدارم فکر میکنم کافی باشه. پس عطا، بخشش، گره گشایی، ایجاد ارتباط و وصلت و اون خیشاوندی و رفت آمد به معنای صله با خیشاوندان، با کسانی که نسبت نسبی داری باش. در بعضی از روایات تا 40 واسطه میگه رحم حساب میشه و شکایت میکنه که این حق منو نداده، فقیره، مشکل داره، گره به کارش افتاده، تو داری، دستت میرسه، چرا بیخبری، چرا بهش کمک نمیکنی. اینها معنای صله رحم. خدا ما رو از وظایف و مسئولیت‌های خودمون غافل نکنه، خدا ما رو رها نکنه به خذلان که غافل بشیم و به خودمون بیایم ببینیم 10 سال 20 سال مثل غافلین زندگی کردیم و جز خسارت چیزی برای خودمون باقی نگذاشتیم. اینها معنای صله رحمه. آثار متعددی داره. یکیش منماتن للعدد، همین اضافه شدن عدد و جمعیت و فرزنده. ایشالله خداوند به همه ما توفیق بده. والقصاص حقنن یا حقنن، من تو ذهنم هست، للدماء. قصاص رو هم خداوند تبارک و تعالی باعث نگه داشتن خون قرار داد. یه مقدمه ای عرض بکنم. در تمام دنیا، در تمام مکاتب ملت ها قوه مجریه وجود داره، قوه قضاییه و عدلیه وجود داره. بخشی از جامعه بحث عدل و قوه قضاست. اگر خدای نکرده متمردین از قانون، اگر خدای نکرده متجاوزین به حقوق مردم در یک جامعه ای مورد بازخواست و مجازات قرار نگیرند، اگر اینها مورد بازخواست و مجازات قرار نگیرند و بی توجهی بشه به مسئله جرم و ستمکاری در جامعه دینی، اگر بی توجهی بشه، چه اتفاقی میفته؟ مثالی که ما همیشه میزدیم همین راهنمای رانندگی، اگر پلیس رو بردارید، دوربین رو بردارید، بالاخره هستن انسان‌هایی که در غفلت و هیجان و مستی و سکر و غرور و خودخواهی‌های خودشون هستن. اگر اینو بردارید چه اتفاقی میفته؟ اگر سر چهارراه چراغ و قانون بگذارید ولی مجازات و مأمور اعمال قانون نگذارید چه اتفاقی میفته؟ بله، جامعه ایدئال جامعه ایست که کودکشو از کودکی بر اساس تعالیم درست تربیت میکنه که اصلا جرم رخ نده. اما یک چنین کاری در طول تاریخ نشده است، نه کسی ادعا کرده که قابل شدنه. ثانیاً بهتر از کاری کنیم جرم به وجود نیاید، اما اگر مجرمی، انسانی که زمینه جرم داره، احساس بکنه کاری که میکنه هیچ بازخواستی نداره، هیچ پیگیری نداره، چه اتفاقی میفته؟ امروز در کشورهایی که ادعای تمدن دارن، ادعای پیشرفت دارن، ادعای فرهنگ دارن، وقتی دوربین ها از کار میفته، وقتی برق قطع میشه، وقتی سیل میاد، این حرامی ها، این انسان های سودجو و منفعت طلب که احساس میکنن در تحت نظر مجریان قانون و مأمورین مجازات نیستن، ببینید در کشورهای مختلف دنیا چه اتفاقی افتاده. لذا مجازات یه امر ضروریه. قانونی که مجازات پشتش نباشه یک قانون بدون ضمانت اجرایی است، این شکی توش نیست. خب مجازات متناسب با جرمه؟ 100% باید متناسب با جرم باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی جرم کوچکی انجام داد، مجازاتش باید بر همون اساس به همون اندازه‌گیری انجام بشه. اگر نه، بر اساس عملی که انجام داد ما انجام ندیم، خب نقش بازدارندگی از بین میره. ما غرضمون از قانونگذاری و مجازات اینه که فرد دست از جرم برداره، مرتکب جرم نشه. لذا باید متناسب با جرم وضع مجازات بشه. این جمله حالا قصاص چه چیزی هست معناشو از خواهیم کرد. در آیات قرآن فمن اعتدى علیکم فعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کسی به شما تعدی کرد شما هم تعدی کنید به مثلی که به شما تعدی کرد. چرا؟ نقش بازدارندگیه. اگر به شما تعدی کردن، تجاوز کردن، وایستادید تماشا کردید، خب معلومه چه اتفاقی میفته. گفت فرق مرده با زنده همینه. این حیوانات لاشخور وقتی میخوان بیان یه موجودی رو ببینن قابل خوردن هست یا نیست، چند قدم چند قدم هیبش نزدیک میشن. شغال ها و کفتار ها بعضن به بعضی از حیواناتی که نگرانن که شاید از طریق اون حیوان آسیب ببینن میان جلو آروم آروم. اگر دیدن نه مردس و لاشه هستی که پارش میکنن میره، اگر دیدن نه ضعیف، نحیف، قدرت دفاع نداره، نمیتونه بلندش از خودش دفاع کنه، قدرت مقاومت نداره، اگر چنین چیزی رو احساس کردن، یه گاز گرفتن دیدن تکون نمیخوره، همه میریزن سر تیکه پاره کردنش، با هم دعوا میکنن. اسلام دینیست به دنبال عدالت، به دنبال سعادت بشر، ولی مگه میشه مجرمین، متجاوزین، ظالمان، سودجویان رو در جامعه ندید؟ اینا وجود دارن. مگه میشه همه جا دوربین گذاشت؟ مگه میشه جلوی جرم رو به طور مطلق گرفت؟ اگر مجرم احساس کنه بعد از جرمش اتفاق سنگینی براش خواهد افتاد، جلو خودش رو خواهد گرفت. لذا از مسائل بسیار مهمه قانون جزایی اسلام در بحث قصاص، در بعضی از اعمال میگه علنی بیایید قصاص رو انجام بدید، علنی بیایید، از دستورات، به خاطر نقش بازدارندگیشه. گرچه امروز با بحث‌های حقوق بشر، با بحث‌های غلطی که بعضی‌ها مطرح میکنن، نقش بازدارندگی مجازات رو میخوان منکر بشن. اونا هر کسی رو میخوان از بین ببرن، مصالحشون وایساده. دیدید دیگه، به همین روش‌های ناجوان مردانه مخفیانه ترور میکنن، مسئولیتش هم نمیپذیرن، سکوت میکنن، هر کس مزاحمشون باشه باش هر کاری دلشون بخواد میکنن. اما اسلام در مسئله تجاوز به دم و خون حکم قصاص رو مطرح کرده. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، تعبیر خیلی زیبایی داشت مرحوم علامه جعفری، میفرمود ترازو در نظام عدلی دنیا یکی از تصویرهایی که در ذهنم هست یک ترازو و یک شمشیر. یعنی چی؟ یعنی و اقیم الوزن بالقسط. ترازو ولی زمان تجرایی میخواد، یعنی شمشیر بالا سر این ترازوی که تجاوز و تعدی نشه. ترازو باشه شمشیر نباشه نمیشه، شمشیر باشه ولی ترازو نباشه یعنی چی؟ یعنی قدرت در دست هوای نفسه. هر قانونی مستلزم مأمور قدرت مجازاته، اگر مجازات نباشه قانون هیچ وجود خارجی نداره. حضرت میفرماد قصاص رو خداوند واجب کرد به خاطر اینکه حرمت خون حفظ بشه، خون ریزی کم بشه، جلو خون ریزی گرفته بشه. از روایات زیبای امیرالمؤمنین حضرت فرمود من 5 کلمه گفتم در تأیید حرف من قرآن نازل شد. من میگفتم، من حالا حضرت میگه من میگفتم، ما میگیم حضرت میفرمود قبل از نزول آیه که القتل و یقل القتل، کشتن جلوی کشته شدن رو میگیره، کشتن متجاوز، ایستادن جلوی ظالم جلوی ظلم رو میگیره. اگر خدای نکرده در مقابل ظلم کوتاه اومدیم، اگر در مقابل ستم کوتاهی کردیم ستم فراگیر میشه. اگر کسی تعدی کرد و تجاوز کرد و کشت، ما هم وایسادیم تماشا کردن، کشتن باب میشه تو جامعه، کشتن باب میشه. شما ببینید حکومت‌های مقتدر در برخورد با مجرم چگونه کار انجام میدن. بله نصیحت میخوای بکنی قبل از جرم بکن، تربیت میخوای بکنی که جرم به وجود نیاد، مرحبا احسنت این کارو بکن، اما مگه همه در حیطه تربیت تو هن؟ عده‌ای هستن دشمن اساس ملت و جامعه تو هستن، میخوان تو رو نابود کنن، انسان‌ها تو رو طعمه میبینن، مزاحم میبینن برای تصاحب اموال و ثروت‌های تو، میخوان اینا رو از بین ببرن، اینا رو بکشن تو تماشا کنی. فلسفه جهاد بارها گفتیم، جهاد اساسش دفاعه. اسلام پیشرفتش رو با جهاد انجام نداده، هر چی پیشرفت کرده بر اساس محتوا و حقانیت دین خودش بوده، گرچه جهاد ابتدایی هم داریم که مصالحش دست امام معصوم و بنابر قولی و مبنایی بر دست ولی فقیه عادل جامع الشرایط که چه کجا صلاح بدونه. اما اساس جامعه دینی، اساس پیشرفت جامعه دینی بر اساس محتواست و بر اساس احیای ارزش هاست. اما اگر این دفاعی نباشه، اساس جامعه بر اساس حسن معاشرت و اخلاقه، اما اگه قانون نباشه، اساس جامعه بر اساس گذشته، اما اگه خط وسط خیابونها رو که خط کشی مسیر حرکت افراد رو مشخص میکنه رو بردارید، بعدم مجازات رو بردارید، چه اتفاقی میفته؟ حضرت میفرماید ولی قصاص جعل شد، خداوند قصاص رو جعل کرد. حقنا لدما حضرت فرمود القتل یقل القتل، من گفتم خدا در تایید من این آیه رو نازل کرد، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اصلا فلسفه قصاص حیاته، خدا برای حفظ جان انسان هاست که قصاص رو جعل کرده، چون آزاد گذاشتن انسان متجاوز، انسان تروریست، انسان ظالم، رواج ترور و ظلم و قتل در جامعه است، رواج تجاوز در جامعه است، باید متجاوز باش برخورد بشه، و اگر برخورد متناسب با تجاوزش نباشه، هزینش کم باشه، هوسبازان عالم هوس میکنن باز این جرم مرتکب بشن، هزینه میپردازن طرف جرم مرتکب بشه. شاید داره همین جا شاید به مناسبت ما گریزی بزنیم به این مسئله اخیری که در جامعه ما رخ داد، شهادت این دانشمند هسته‌ای، این انسان مجاهد، این انسان‌هایی که انسان هر وقت مطالعهشون میکنه به یاد شخصیت‌های بزرگ تاریخ صدر اسلام، مالک‌ها، عمارها، سلمان‌ها، ابوذرها، متناسب با شخصیتشون میفته، انسان‌هایی که برای دفاع از دینشون، برای دفاع از مملکتشون، در حمایت رهبری و ولایت امر گام برداشتن، برای پیشرفت مملکت قدم برداشتن، برای اینکه امنیت در جامعه ما باشه قدم برداشتن، برای اینکه هر کس هوس نکنه فردا در مملکت ما جولان بده. ما تجربه تاریخی که فراموش نباید بکنیم، پناه بر خدا، خدا نکنه ملتی حافظه تاریخیش کم بشه، ما چند دهه بیشتر از جنگ تحمیلی نگذشته، اون موقعی که دست ما خالی بود، اون موقعی که ما برای گرفتن یک موشک باید از کشورهای مجاور گدایی می‌کردیم. صدام رو مسلح کردن، مملکت رو 8 سال درگیر کردن، زیر ساخت‌ها رو نابود کردن، چقدر برای ما مشکل ساختن. یه عده متوجه شدن نقطه ضعف کجاست، وقت گذاشتن، عمر گذاشتن، جان گذاشتن، آخرم 10 سال کم و بیش زندگیشون، کلمه بدیه شاید، دربدری بدون امنیت، چون تمام دنیا انگوش گذاشتن که این فرد باید کشته بشه. چرا؟ چون انقدر ارزشمنده، انقدر مقاومت کرده در مقابل ما، منافع ما رو به هم زده، سیاستهای ما رو به هم زده. ما این کشور رو میخواستیم چپاول کنیم، چند نفر نذاشتن. این نکته اول که اینها چه کسانی بودن و به چه مقامی رسیدن و چه توفیقی پیدا کردن. شهادت مهر تأیید الهی بر حیات زندگی انسان هاست. اینها بردن، اینها همه چی رو بردن. اونهایی که به این مقام نرسن باختن. همینجا هم از روح بزرگشون، از مقام معنویشون درخواست میکنیم که به پیشگاه الهی تقرب دارن، شفاعت کنن که ما هم جا نمانیم و مرگ ما رو خدا شهادت در راه خودش، شهادت در رکاب امام زمان قرار بده. این مسئله اینهاست که خداوند اونها رو به جزایی که باید میرسون رسوند. افتخار برای شهدا، همه میمیرن و تمام میشن و شهدا شهید میشن و جاودانه میشن. این جاودانگی نتیجه نوع حیاتشونه و کیفیت حیاتشون، اخلاصشون، راهشونه. مطلب دوم مطلبی بود که در لابلای صحبتم اشاره کردم. خب چرا اینها رو میکشن؟ خدا نکنه ما به گونه ای زیست کنیم و زندگی کنیم که دشمن ببینه ما هیچ خطری براش نداریم، ما تو زمین او بازی میکنیم. خدا نکنه. خاسر و از دست رفته کسی است که عمرشو جوری مصرف کنه که نباید اونجوری مصرف میکرده. اینها به گونه ای زیست کردن که دشمن دید تنها مانه اینها هستن. چرا خیلی از مسئولین این مملکت و کسی باشون کاری نداره؟ خب معلومه اینها خطری ندارن برای دشمن. اصلا در راستای برنامه‌های استعماری دشمن گام برمی‌دارن. کسی که نهادش ترسه، نهادش حب دنیاست، نهاد شخصیتش هوس و اون شهوات نفسانیشه، خب معلومه تو دنیا پر بودن، در تاریخ هم پر بودن انسان‌های خودفروخته، انسان‌های پستی که به یه لقمه دنیا رذالت می‌کنن، پستی می‌کنن، تمکین می‌کنن به هر جنایت و هر جنایتکاری بودن در طول تاریخ. کارنامه کثیفشون هم تو طول تاریخ بوده، الان هم هست. و جز اثبات بیریشگی، بیهویتی و بیشخصیتی خودشون هیچ چیز رو نشان نخواهند داد، گرچه با ظاهر زیبا و الفاظ زیبا همیشه بتونن خودشون رو توجیه کنن، ولی از اینها هیچ نام و اثری نخواهد ماند، نه در تاریخ زمین، نه در اعتباریات عالم بالا. توجیه کنن، اسمشو بذارن عقلانیت، اسمشو بذارن تدبیر، اسمهای مختلف بذارن، نه، بسیاری از انسان‌ها از ترس و بزدلی، از بیشرافتی و بیشخصیتی تن به بعضی از اعمال میدن، توجیه هم میکنن، حرف هم میذارن روش. پناه بر خدا، ممکنه عده‌ای هم اصلا کارگردانان دشمن باشن، مهره‌های جریان نفوذ باشن، که اینها دیگه وظیفه مسئولین امره که در این امر کوتاهی نکنن. بیان سوم مسئله ایست که وظیفه مسئولینه که برخورد متناسبی با این مسئله انجام بشه. شهید به شهادت خودش افتخار ثبت کرده، اما وظیفه ما تماشا نیست، وظیفه ما انتقام، قصاص در خوره، در خود اندازه است. همه باید این رو دنبال بکنن، مطالبه بکنن. درود به مردان آزاده و غیرتمند، نفرین به انسانهای پست، نفرین به انسانهای سازشکاری که ذلت رو برای خودشون و فرزندانشون و برای جامعهشون خریداری میکنن، به ثمن چند روز متاع دنیا ثروت اندوزی میکنن. متاسفانه امروز درد مملکت ما اینه که دولت مستضعفین رو میخوان کسانی تصدیگری بکنن که زندگیشون ذره بویی از استضعاف نبرده. یک چهره دوگانه ای رو رقم میزنن، اسمش هم میذارن درستکاری. دنبال منافع خودشونن، دنبال دنیای خودشونن، دنبال ثروت‌اندوزی خودشونن و راهی رو بهتر از تصدی حکومت و حاکمیت برای رسیدن به منافعشون پیدا نکردن. و این باید ساختار درست بشه و قرار نیست در دولت مستضعفین فرصت برای کسانی فراهم بشه که به دنبال مطامع مادی خودشون و اصلا یک روز زندگی جهادی نداشتن، هیچ سابقه انقلابی و انقلابیگری در کارنامه‌شون ندارن، یک روز مجاهدت و جهاد در زندگیشون نیست، گرچه ابتداییاتشون از کسانی متولد شد که به خاطر التقاط این جریان رو رقم زدن. این رو باز نکنیم. مطلب آخری هم که عرض میکنم، درخواست از خداست به این که خدایا کنا، خدایا ما وضعیتمون به وضعیتی تبدیل شده که جز به درگاه تو التجایی نمیتونیم داشته باشیم، فقط از تو میخواییم که خدایا فرج صاحب امر و اون منتقم حقیقی رو نزدیک بفرما. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. خدایا به تو گله میکنیم از اینکه اون کسانی که باید تدبیر امر ما رو بکنن در کنار ما نیستن و کثرت عدونا و قلت عددنا، دشمنهای زیادی در چهرهای مختلف، در سنگرهای مختلف، در صحنه‌های مختلف، نفوذی و غیر نفوذی دور بر ما رو گرفتن و ما رو به سبب اینکه می‌خواهیم دولت حقی، دولت عادلانه‌ای در جامعه خودمون داشته باشیم، از همه سو مورد حمله قرار دادن. به درگاه تو شکایت می‌کنیم و از تو توقع رحمت داریم و از تو توقع نجات داریم. اللهم کل ولی یک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن و عینا، حتی تسکنه و اردک توعا و تمتعه فیها طویلا. مطلب آخری که عرض میکنم یک نکته ایست به خودمون. تو جلسات اخیره این دو سه روز خدمت عزیزان که مختصرن و محدودن نشسته بودیم، بعضی مطالب رو گفتیم، خدمت عزیزان عرض کردیم، بعدم پخش شد دست دوستان، نکته ای عرض بکنیم. عزیزان، کمکاری های ما بخشودنی نیست، کوتاهی هایی که ما میکنیم قابل بخشش نیست. برای مبارزه با ظلم و ستم باید قیام کرد، باید حرکت کرد، باید پرکاری داشت، باید خستگی ناپذیری داشت، باید به رحمت خدا امیدوار بود و باید قدم برداشت. در عین اینکه دعای فرج و دست استغاثه به آسمان بلند داریم، باید شبانه روز کار کرد، باید دشمن رو شناسایی کرد، باید جبهه هاش رو شناخت، باید منافق درو رو شناسایی کرد و او رو به مردم معرفی کرد، باید خائنین به مردم رو شناخت و اینها رو به مردم معرفی کرد، باید اون کسانی که در لباس حاکمیت و حکومت دارن به مردم ظلم میکنن، به دنبال منافعشون هستن، اینها رو معرفی کرد. ابزارهای رسانه در اختیار خیلی ها هست، تعقیب و رصد بسیار از اینا کاری نداره، اطلاعات اینها رو به مردم دادن کاری نداره، باید اینها رو به مردم معرفی کرد. به تعبیر خیلی ساده تر و اجمالی تر، عزیزان برای مبارزه با جریان ظلم باید قیام کرد. خداوند مظلومی که ظلم رو تحمل میکنه و تماشا میکنه یاری نخواهد کرد. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. اگر در مسیر آزادی و در مسیر رهایی از این ستمگران کسی قدم برداشت، خدا کمکش میکنه. اگر کسی برای مبارزه با ظلم قیام کرد، قدم برداشت، خدا کمکش میکنه. اگر کسی برای ایستادن در مقابل اینها فکر کرد، برنامه ریخت، تلاش کرد، خدا کمکش میکنه. باید همدیگر رو پیدا کرد، باید اختلافات جزئی رو کنار گذاشت، باید وساوس نفسانی که بین ما رخنه میکنه، اختلافات ریزی که اگر سرنخار دنبال کنید آخر سر دست شیطان و دشمنان دین و اسلام به اون سرنخا خواهید رسید، اینها رو کنار گذاشت. باید همدل شد، باید همکاری کرد، باید تلاش کرد، باید به درگاه خدا التماس کرد که خدایا توفیق یاری و نصرت ولی تو به ما عنایت کن. باید زحمت بیشتر کشید، باید به گونه ای زیست، باید به گونه ای کار کرد، باید به گونه ای برنامه ریزی کرد، باید به گونه ای خودسازی کرد که دشمنان ما نتونن ما رو تحمل کنن. باید به گونه ای رشد داد جوانها رو که دشمنان اسلام ببینن که با ترور یه نفر دو نفر مسئله حل نمیشه. باید نه به شعار و نه حتی فقط به شعور، باید در مقام شعور رو تبدیل شده به برنامه و باید با عمل به اضافه استقامت و پایداری دستگاه تولید مثل انقلابیون رو راه اندازی کرد. انسانهایی که با دو تا پست عوض نمیشن، روی سخنم با توه، تویی که بعضی از شماها جبهه رو دیدید، شهدا رو دیدید، مسیر انقلابیگری رو دیدید، خدا حجت رو بر شما تمام کرد. تو دست و پای این جریانات دنیا طلب خودتون رو گم کردید، همه چی رو فراموش کردید، به بهانه‌های واهی با انتقادهای درست و غلط از جریان حق خیال میکنید خودتون رو توجیه میکنید، به دو تا انتقاد درست از جریان حالا حاکمی که قیام کرده برای رسیدن به حق خودش، با دو تا انتقاد حالا درست و غلط و مخلوط خیال میکنید حقانیت برای خودتون درست میکنید. فردای قیامت باید در پیشگاه امام زمان جواب بدید که به چه دلیلی از انقلاب و انقلابیگری دست برداشتید، به چه دلیلی از همراهی و یاری یاران حق کوتاه اومدید، به چه دلیلی و به چه برهانی از فریاد در مقابل ظالم دست کشیدید، به چه دلیل از شعارهای اصیلی که مبتنی بر قرآن و حدیث بود عقب نشینی کردید، برای چی تولی کفار رو میزتون و کارتون گذاشتید، برای چی دوستی با دشمنان اسلام رو راه رسیدن به مطامع مادی خودتون با 2000 پول و با دو تا اعتبار همه چی رو فراموش کردید؟ انتقام خدا نزدیکه، هم از اونها هم از شما. انشاءالله انتقام خدا نزدیکه، هم از اون کسانی که ظلم کردن، هم از اون کسانی که در ظلم ظالمان رو یاری کردن، و هم از اون کسانی که در ظلم ظالمان تماشاچی شدن. لعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به. مردم ما با انقلاب دینی و اسلامی و قرآنی شروع کردن، به جایی که کمک کنن شدید منتقد، به جایی که کمک کنید و جریان عدل اسلامی رو دنبال کنید، به جایی که ارزش‌های انقلابی رو دنبال کنید شدید طرفدار مد و بروز بودن و نظام سلطه و شعارهای اومانیستی و مکاتب غربی. خسران الهی بر شما باد، بیچارگی الهی در نزد شما مقرر شده و انشاءالله بعد چه زودتر به نهایت کارتون خواهید رسید. اگر دلی هست برگرده، اگر مردی هست، اگر حری هست برگرده، اگر نه بدانید که خداوند شما رو به خذلان گرفته و رهاتون کرده، شما رو رها کرده که تمام زندگیتون شده پول، تمام زندگیتون شده دنیا، تمام زندگیتون شده اعتباریات، تمام زندگیتون شده منافع شخصی، نتیجش هم الحمدلله تو زندگیتون آشکاره. و القصاص حقنا للدماء، خداوند قصاص رو برای حفظ خونها قرار داد. و اقامت الحدود، وقت تمامه، به همین مقدار اکتفا میکنم. خدایا ما رو از غافلین قرار نده، خدایا ما رو از انسانهای تماشاگر و سست عنصری که تماشاچی فساد و ظلم اجتماعی هستن قرار نده، خدای ما رو از انسانهایی که به خاطر تو حرکت میکنن، قیام میکنن قرار بده. خدای ما رو توفیق نوکری امام زمانمون در اقامه حکومت حق و حکومت العدل الهیش قرار بده. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.